نیمه شب در تهران. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام، من فهیمه خضری هستم. اولین روز خرداد ماه رو در تقویم ایرانی آغاز می‌کنیم، یک شنبه اول خرداد 1396. یک روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران، همچنان با پوشش خبری و تحلیلی رادیو فردا درباره انتخابات ما با شما همراه هستیم. اجازه بدید که در آغاز مجله نیمه شب امشب هم با همکارم فرهنگ قویمی همراه بشیم، آخرین خبرها از ایران و جهان رو مرور کنیم. باز میگردیم براتون، خواهم گفت که در این مجله نیمه شب تحریریه رادیو فردا براتون چه مطالبی رو تدارک دیده. آقای قویمی،
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان روز شنبه در ریاض قراردادی تسلیحاتی به ارزش 110 میلیارد دلار امضا کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در آغاز سفر 8 روزه دونالد ترامپ به خاورمیانه و اروپا، چندین قرارداد بازرگانی نیز بین دو کشور امضا شد که به گفته عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان در حدود 380 میلیارد دلار است. دونالد ترامپ روز شنبه را روزی فوق‌العاده توصیف کرد که به گفته او صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و شغل در آمریکا ایجاد می‌کند. در همین حال رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا هدف از این توافق تسلیحاتی را حمایت از ریاض اعلام کرد که به گفته او به ویژه در برابر نفوذ زیانبار ایران و تهدیدهای ایران در مناطق مرزی عربستان لازم است. آقای تیلرسون از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست که به گفته وی شبکه تروریسمی کشورش را از بین ببرد و با آزمایش‌های موشکی بالستیکی نیز پایان دهد. ساعتی پس از اعلام رسمی پیروزی حسن روحانی، او انتخاب خود را پیروزی صلح و آشتی بر تنش و خشونت توصیف کرده و گفت که امروز دنیا می‌داند ایران مسیر دور از خشونت را برگزیده است. آقای روحانی روز شنبه تأکید کرد که شرکت کنندگان در انتخابات با رأی خود به کسانی که می‌خواستند کشور را به گذشته بازگردانند نگفتند. از سوی دیگر ابراهیم رئیسی نامزد انتخاباتی دیگر نیز با صدور بیانیه‌ای به توصیف وی رأی قریب به 16 میلیون ایرانی خواهان تغییر را سرمایه‌ای مهم و پشتوانه عظیم خوانده که به هیچ وجه نمیتوان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت. آقای رئیسی در بیانیه‌اش گفته که با اتکا به این آرا همه ظرفیت‌ها را برای پیگیری مطالبات مردم در مبارزه با فساد و تبعیض و تحکیم ارزش‌های انقلاب اسلامی به کار خواهد بست. در خبر دیگر، سه نماینده مجلس روز شنبه در مورد گسترش پدیده خرید و فروش کودکان در ایران هشدار دادند و خواستار افزایش مجازات‌های قضایی در این زمینه شدند. این سه نماینده در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، خرید و فروش کودکان را عملی مجرمانه دانستند و خواستار تشدید مجازات‌های بازدارنده در این مورد شدند. محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت که خرید و فروش نوزادان خلاف شرع و غیرقانونی است و بر همین اساس در قوانین هم منع شده. محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز گفت که در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان برای خرید و فروش کودکان مجازات 2 تا 5 سال حبس در نظر گرفته شده. خانم خضر حیدری،
خیلی سپاسگزارم. آقای قویمی با آخرین خبرها از ایران و جهان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. اما حالا همکارم احسان مهرابی به استودیو خبر آمده، ولی ما با آقای مهرابی صحبت خواهیم کرد حتما در مورد انتخابات ریاست جمهوری. بریم براتون بگم که در این مجله چه برنامه رو همکارانم براتون تدارک دیدن. برمیگردیم به احسان. آخرین خبرها درباره انتخابات شوراهای شهر و روستا در گفتگوی زنده، نگاهی به نظرسنجی‌های انتخاباتی و پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس دولت 12 چه تفاوتی با پیام او به محمود احمدی نژاد داشت؟ احسان مهرابی در استودیو. احسان، در شبکه‌های مجازی فیلم‌های زیادی منتشر شده از شادی‌های مردم در خیابان هواداران آقای روحانی. در مورد این فیلم‌ها برای ما اگر نکته‌ای هست بگو.
در شبکه‌های مجازی و همینطور در کانال تلگرامی ستاد آقای روحانی و حتی در خبرگزاری‌های رسمی گزارش‌های زیادی فیلم و عکس منتشر شده از خوشحالی هواداران آقای روحانی و جشن‌هایی که در شهرهای مختلف برگزار کردن، از جمله شهر مشهد که حالا به نوعی سمبولیک هست، حضور آقای رئیسی و علم الهدا در اون که جشن‌های زیادی برگزار شده و فیلم‌هایی که از این جشن‌ها هم منتشر شده
و کنسرت‌هایی که پیش از این ممنوع بوده
و بله و خوشحالی‌هایی که حالا خیلی گسترده بوده در این شهر. تفاوتش حالا شاید با قبل این هست که الان حتی از روستاها و شهرهای کوچیک هم فیلم‌های مختلفی منتشر شده، از جمله فیلمی را خود ستاد کانال تلگرامی ستاد آقای روحانی گذاشته بود که در یکی از شهرهای اصفهان کامیونداران و کسانی که لودر داشتن یک مراسمی رو برگزار کردن در طول در یک شهر و مردم هم به اونها پیوستن و در بعضی از روستاها هم فیلم‌های منتشر شده و شهرهای کوچیک و تقریبا مربوط به همه استان‌های ایران هست که از هر استان و شهرهای اون استان‌ها فیلم‌های هست. همه این تجمعات یا اکثر این تجمعات تجمعات آرامی بوده و اتفاقی نیفتاده. کسانی که در این تجمع شرکت کردن شعارهایی هم درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی دادن و شعارهای تقاضای رفع حصر رو داشتن و همینطور در بعضی از تجمع شعارهایی درباره کسانی که سال 88 کشته شدن داده شده. در تجمع فقط گزارشی فیلمی منتشر شده از حمله به یک تجمع در چهارراه آبرسان در تبریز که حالا افرادی با موتور به تجمع کنندگان حمله میکنن و مردم فرار میکنن. خیلی مشخص نیست که دقیقا اونها چه کسانی هستن که حمله میکنن به تجمع کنندگان، ولی در دیگر تجمعات که شعارهای برای رهبران جنبش سبز داده میشد و یا شعارهای درباره آزادی های سیاسی اتفاق خاصی نیفتاده که بخشهایی از این تجمعات رو میشنویم، شعارهایی که داده شده رو.
بسیار خوب، حالا از شادی های هواداران حسن روحانی در خیابان های شهر بگذریم. احسان ابراهیم رئیسی هم بیانیه منتشر کرد، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، که به حال شکست رو پذیرفت اما با آقای روحانی تبریک نگفت.
در پیام آقای رئیسی تبریکی به آقای روحانی نیست و در واقع اصلا آقای روحانی رو خطاب قرار نداده، بلکه از سوی از رسیدگی به تخلف های به تعبیر آقای رئیسی آشکار سخن گفته و بد اخلاقی های انتخاباتی و گفته که این اتفاقات از جمله لحظات تلخ انتخابات بود و این موضوع رو از مسیر قانونی پیگیری میکنه. آقای رئیسی همینطور اعلام کرده که رأی که به ایشون داده شده، رأی نزدیک به 16 میلیون، یک سرمایه مهم و پشتوانه عظیم هست که به هیچ وجه نمیشه اون رو در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت. البته آقای رئیسی اشاره‌ای به رأی طرفداران آقای روحانی نکرده و اعلام کرده که حالا اون افرادی که به ایشون رأی دادن یک پشتوانه مردمی هستن که آقای رئیسی تلاش خواهد کرد بر اساس این پشتوانه به مبارزه با فساد، تبعیض و تحکیم ارزش‌های انقلاب اسلامی به تعبیر خودش ادامه بده.
آقای روحانی هم احسان در یک برنامه تلویزیونی صحبت کرد، اگر خلاصه برای ما بگی که آقای روحانی هم چه گفت؟
آقای روحانی تأکید کرد که کسانی که بهشون رأی دادن میخواستن کشور رو به گذشته، به افرادی که میخواستن کشور رو به گذشته برگردونن نگفتن و به تعبیری اعلام کردن که ما به عقب بر نمیگردیم. این یکی از شعارهای اصلی دولت آقای روحانی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود. آقای روحانی همینطور گفته که مردم با رأی دادن بهشون مسیر دور از خشونت و را برگزیدن و در واقع رأیشون رأی به صلح بوده در مقابل خشونت. این موضوع هم اشارهش به کشورهای دیگه بوده و همین که اشارهی داشتن به همسایگان و گفتن پیام این رأی مردم هم پیام رأی مردم ایران باید توسط کشورها به ویژه کشورهای همسایه شنیده بشه. در بخش‌هایی اشاره کردن به تبلیغاتی که علیه ایشون میشد در ایام انتخابات ریاست جمهوری و عبارت معلمان رو به گفتن که معلمان در تنباد سیاه تهمت درخشیدن، اشاره به سند 2030 یونسکو که مخالفان آقای روحانی خیلی از این سند انتقاد کرده بودن و بر اساس برخی از تبلیغات که منتشر شده بود اعلام کرده بودن که در این سند ترویج همجنسگرایی وجود داره. آقای روحانی همینطور از آقای هاشمی رفسنجانی یاد کردن و از محمد خاتمی و علی اکبر ناطق نوری و حسن خمینی و اسحاق جهانگیری تشکر کردن که در دوره انتخابات هم آقای روحانی گفته بود که نامه‌ای را به قوه قضاییه درباره ممنوع تصویر آقای خاتمی نوشته ولی جوابی دریافت نکرد.
خب ما خیلی کوتاه فقط در حد چند ثانیه فرصت داریم احسان، فکر میکنم که نمیرسیم به اینکه نگاهی بکنیم به بقیه حاشیه‌هایی که ادامه داشت بعد از نتایج انتخابات. حالا امیدوارم که در بخش‌های دیگه خبری بشه که به این مسائل هم پرداخت. سپاسگزارم. احسان مهرابی با ما همراه بود در این بخش از برنامه نیمه شب رادیو فردا.
رادیو فردا با آخرین اخبار و تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران همه جا همراه شماست.
بله، رادیو فردا همه جا همراه شماست. 11 دقیقه از 12 نیمه شب در تهران گذشته و مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اما در این بخش از برنامه حنیف مزروی روزنامه‌نگار سیاسی در بروکسل بلژیک پشت خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی رادیو فردا در پراگ هست. آقای مزروی خوش آمدید به برنامه. نگاهی بکنیم به انتخابات شوراهای شهر و روستا که خیلی‌ها معتقدن تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته. شما چطور فکر میکنید این فکر میکنید تحت شعاع قرار گرفته؟
طبیعی هستش که تا حدی زیادی تحت شعاع قرار بگیره، به خاطر اینکه حالا فوکوس مردم معمولا روی انتخابات ریاست جمهوری هست و اون رو مهمتر میدونن. اما خب با توجه به اینکه حالا انتخابات در همزمان برگزار شد و شمارش ریاست جمهوری الان تموم شده، شمارش آرای صندوق‌های شورای شهر تو شهرهای مختلف آغاز شده و بعضی جاها حتی تموم هم شده و نتایجش داره خورد خورد.
خبری هم آمده آقای مزروی از نتایج انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ؟
به صورت خیلی به صورت رسمی نه، ولی به صورت غیر رسمی مثلا در کرمان خبرش منتشر شده که از 11 نفر عضو شورای شهر کرمان 7 نفر از لیست امید رأی بردن. در شهر اردبیل همینطور 4 نفر اصلاح طلب رأی بردن. در خبرهای باز همینجوری حاشیه‌ای که منتشر شده در مورد قزوین هستش که لیست امید
نزاویشویته پروسیم ویچکیته نا سپویانی.
خب متاسفانه ما صدای آقای مزروی رو از دست دادیم و تماس ما قطع شد. فکر میکنم که همکارانم در اتاق فرما میگن که میتونیم به تعدادی از تلفن‌های شما که از قبل آماده کردن گوش بدیم، بعد برمیگردیم دوباره همکاران من آقای مزروی رو میارن روی خط.
من میخواستم بگم و رابطه به این زورگویی نکنیم. یه پیام از خاتمی اومد 25 میلیون مردم رفتن پای صندوقای رای، با همه بسیجی و با همه بسیج شدن نیرو و فلان رای بگیرن برای آقای رئیسی، نتونستن. پس مردم رو اذیت نکنیم، ما از رضای خدا و این کشورا آشتی کنیم، بگذارید مردم اقتصاد مردم درست بشه. آخه مردم تا کی بکشن دست شماها؟ آخه نمیدونم شما توی انقلاب چی به مردم دارین مردم طلب داریم.
با تبریک به مردم ایران برای پیروزی دوباره شون در مسیر ادامه اصلاحات و برنگشتن به سالهای سخت گذشته برای رسیدن به دموکراسی واقعی. پیروزی خوبی بود. نتیجه گیری که از اون میشه کرد اینه که مردم هر موقع که احساس خطر کنند که جریانی برای کنترل کردن و نگه داشتن اصلاحات برای رسیدن به دموکراسی فعال میشه، باید جلوس رو گرفت. نتیجه گیری که از این انتخابات با این پیروزی میشه گرفت که اگر روزی در آینده رفراندومی ایران برگزار بشه و در اون از مردم بخوان که اصلاحات رو به شکلی پیش ببرن که شورای نگهبانی در کار نباشه و رهبری به شکلی 4 ساله از طرف مردم انتخاب بشه، مطمئناً به مراتب بیشتر از این 40 میلیون در انتخابات شرکت خواهند کرد و به مراتب اکثریت قاطع رای برای رسیدن به اون نتیجه است.
بسیار خوب، عذرخواهی از آقای مزروعی و قطع ارتباط تلفنی ما با ایشون. بار دیگر حریف مزروعی روی خط ارتباط تلفنی هست. آقای مزروعی، در مورد تازه‌ترین خبرها از نتایج انتخابات شوراها در شهرهای بزرگ برای همراهان ما میگفتید، خواهش میکنم که اطلاعاتتون رو ادامه بدید.
در مورد اصفهان میگفتم، در اصفهان تا کنون تا آخرین لحظه‌ای که حالا من آمار پیگیری میکردم و صندوق در حال شمارش بود، از هر 13 کرسی شورای شهر اصفهان 20 تمامی 13 کرسی رو تونسته به دست بیاره. همچنین در شهر کرج تمامی اعضایی که تا حالا برگزیده شدن 13 کرسی از 20 شهر کرج بودن. اخباری از انتخابات شورای شهر تهران هم همچنین داره منتشر میشه به مرور که نتایجی که حالا منتشر شده حاکی از اینه که تمامی 21 نفری که توی لیست تصدیق امید بودن تونستن که در رتبه 1 تا 21 قرار بگیرن و رتبه 22 که آقای مهدی چمران بودن، طبق آخرین چیزی که من دیدم حدود 100 هزار اختلاف دارن با نفری که شماره 21 میشن. خب این یک اتفاقیه که حالا بعد از 20 سال توی تهران ممکنه که اتفاق میفته و شهردار تهران عوض خواهد شد و بلاز جناح به جناح اصلاح طلب تعلق خواهد گرفت.
آقای مزروعی، آیا گزینه‌ای هم برای شهرداری پایتخت به عنوان نامزد فکر میکنید مطرح شده یا حدسی میتونید بزنید که اصلاح طلبان در صورتی که در تهران نتیجه انتخابات به همین شکل باشه احتمال داره چه کسی رو برای شهرداری پایتخت نامزد بکنن؟
به صورت حالا اونم در این جلسه گریخته و شنیده هست، به صورت رسمی هنوز هیچ اقدامی صورت نگرفته، چون همه منتظر بودن نتایج بیاد. اما خب اسمایی که شنیده میشه محسن صفایی فراهانی هست، آقای مهرعلی زاده هست. این افرادی هستن که حالا سابقه اجرایی خوبی هم داشتن و حالا به عنوان گزینه‌ها فعلا در محافل اسمشون شنیده شده، اما باید ثبت کرد و دید حالا در شرایطی که شورا تشکیل بشه اون موقع چه گزینه‌هایی نامزد میشن برای این کار.
و پیشبینیتون این هست که اگر که شورای شهر تهران در اختیار اصلاح طلبان باشه چه تحولی به هر حال در پایتخت ایران رخ خواهد داد؟ چون که خیلی از انتقاداتی که مطرح بود در مورد اصلاح طلبان این بود که بیشتر نگاه سیاسی دارن به شورای شهر، نه اینکه واقعا تحولی رو بتونیم در فضای شهر تهران ببینیم با حضور شورای اصلاح طلب.
چیزی که حالا میشه امیدوار بود اینه که توی همین نتایج پیش نتایجی که داره میاد، نفر دوم بعد از آقای محسن هاشمی آقای مسجد جامعی هستش که حالا سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد داره و امیدوار میشه بود که با حضور ایشون توی شورای شهر و اینکه حالا شهرداری هم دست اصلاح طلب باشه فضای فرهنگیش که توی تهران هست دیگرگون بشه، مثل با دست فرهنگ سرها که حالا یه دوره طولانی بوده که شاید میشه گفتش که رکود داشته بیشتر بشه و این امیدها رو میشه داشت. همچنین حالا چیزهایی که اعلام شد در مورد لیست 21 نفره امید این بودش که سعی کرده بودن که این لیست رو بر اساس تخصصهای افراد ببندن و جدا از فعالیت‌های سیاسیشون و از تخصصهای مختلفی این لیست استفاده کنن که اگر این هم تحقق وزیره و این افرادی که حالا به عنوان متخصص وارد شورا میشن در همون حوزه‌های تخصصی خودشون فعالیت بکنن، شاید بشه گفتش که یک قدر مثبتی رو خواهم برداشت.
سپاسگزارم. حنیف مزروعی، روزنامه‌نگار سیاسی در بروکسل بلژیک، در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراه بودید. اما تلفن‌های شما همچنان در دسترس هست. همکاران من در اتاق فرما میگن که نه، تلفناتون آماده نیست، اما ما میتونیم که الان به گفتگوی زنده دیگری بریم همراه با همراه با حسین قاضیان که پشت خط تلفن ما هست. نظرسنجی‌های مختلفی در آستانه انتخابات منتشر شد. نظرسنجی آیپو یکی از این نظرسنجی‌ها بود. حسین قاضیان اینجاست تا ما در این مورد بیشتر با هم صحبت بکنیم. آقای قاضیان خیلی خوش آمدید به برنامه نیمه شب رادیو فردا. یک سری نظرسنجی‌ها درباره انتخابات ایران به حال شما و مؤسسه شما منتشر می‌کنید. لطف کنید اگه ممکنه در آغاز این گفتگو نتایج آخرین نظرسنجیتون رو تا امروز برای شنوندگان ما بگید.
ممنونم از شما. اول یه تصحیح بکنم، مؤسسه ما ایپو هست و ما سابق با مؤسسه آیپوز کار میکردیم که اون رو منحل کردیم.
من ترکیب کردم این اسما رو گفتم آیپو. خیلی متشکرم. بفرمایید.
و با یک تیم جدیدی مؤسسه ایپو رو ایجاد کردیم و الان نظرسنجی میکنیم. آخرین نظرسنجی ما نشون میداد که البته این 48 ساعت پیش از انتخابات انجام شده بود و نشون میداد که آقای روحانی به احتمال 95% بین 59% تا 67% آرا رو به دست میارن. اگر به نتایجی که از سوی وزارت کشور اعلام شده توجه کنید، ایشون حدود 58.8% از آرای صحیح رو به دست آوردن که میشه حدود 59%، و بنابراین در دامنه پیشبینی ما قرار میگیره. میدونید که خیلی از نظرسنجی‌ها در ایران اول پیشبینی میکردن که آقای رئیسی برنده میشه، یا گاهی اوقات نظرسازی میشد در این زمینه، یا گاهی اوقات گفته میشد که نظرسنجی ها نشون میده که به دور دوم میره انتخابات، ولی ما نشون دادیم که هم در دور اول خاتمه پیدا میکنه، هم آقای روحانی این مقدار رای دارن که خوشبختانه هر دوش تا حدی درست در اومد، با اینکه 48 ساعت پیش از انتخابات انجام شد.
بسیار خوب. آقای قاضیان شما حالا به جز نتیجه انتخابات و پیش در واقع نظرسنجی که در این زمینه منتشر کردید، آیا تفکیک معناداری هم مثلا بین رای دهنده ها در نظرسنجیاتون دنبال کردید؟ مثلا روستایی، شهری، جوانان، گروه سالمندان، با سواد، کم سواد، چه تفکیک های هم داشتید؟
بله، اتفاقا خیلی نکته جالبی رو مطرح میکنید، چون بسیاری از افراد تصورشون این است که نظرسنجی برای پیش بینیه. خب نظرسنجی انتخاباتی خیلی اوقات برای پیشبینی نتیجه هست، ولی پیشبینی نتیجه فقط یکی از جنبه های نظرسنجی. پیشبینی رو میشه به شیوه های دیگه هم انجام داد، حتی گاهی اوقات میشه پیشگویی کرد، رمل و استرلاب انداخت، به صورت حدسی پیشبینی کرد، یا بنابرای شواهد پیشبینی کرد، ولی پیشبینی فقط یکی از جنبه هاشون. نظرسنجی ها اطلاعات بسیار غنی دارن که سایر پیشبینی های دیگه ممکن این کار نتونن انجام بدن، چون اطلاعات رو از داخل میدان و به صورت روز جمع‌آوری میکنن و از طریق مصاحبه های زیاد با مردم. ما نزدیک حدود 6000 نفر رو در این مدت مصاحبه کردیم باشون، از مردم ایران در سراسر کشور، شهری و روستایی، دقیقا مطابق ساختار جمعیت ایران از لحاظ شهری روستایی بودن، از لحاظ جنسی و از لحاظ سنی. توی این اطلاعاتی که جمع‌آوری شده نشون میده اتفاقا از بعضی از این جنبه‌هایی که شما پرسید تفاوت‌هایی وجود داره. مثلا از لحاظ جنسیتی زنان تمایل بیشتری دارن برای رأی دادن به آقای رئیسی تا نسبت به آقای روحانی، و برعکس در مورد مردان. در مورد سن میشه گفتش که کسانی که کمتر از 45 سال هستن گرایش بیشتری به آقای رئیسی دارن، و اونایی که بالاتر از 45 سال هستن به آقای روحانی. در مورد شهرنشینان، روستانشینان میشه گفتش که گرایش مردم شهرنشین به آقای روحانی بیشتر از گرایشی هست که مردم روستایی به آقای رئیسی دارن. همینطور در مورد تحصیل دانشگاهی شاید بیشترین و بارزترین تفاوت در اینجاست که نشون میده افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تمایل بیشتری نشون دادن به آقای روحانی تا به آقای رئیسی. از سایر جنبه ها هم میشه بحث کرد، من جمله دین و مذهب که نشون میده که شیعیان بیشتر به آقای رئیسی تمایل دارن، در حالی که غیر شیعه ها تمایلشون بیشتر به آقای روحانی هست. البته تمام این تمایل های بیشتر کمتر هایی که من میگم به معنای آماری است. این به این معنا نیست که وقتی ما میگیم شیعه ها بیشتر به آقای رئیسی تمایل دارن، یعنی مثلا از 100% شیعیان 80%شون به آقای رئیسی رای میدن. خیر، اگر فرض کنیم آقای روحانی در کل کشور 70% داشته و آقای رئیسی 30%، اونجا هم آقای روحانی بیشتر از آقای رئیسی رأی دارن، مثلا فرض کنید 65% رأی دارن، ولی چون ما انتظار داشتیم که 70% رأی داشته باشن در میان شیعیان مثل بقیه و حالا 65% دارن، در واقع کمتر از انتظار به معنای آماریش انتظار میره که غیر شیعیان شیعیان بهشون رأی بدن.
آقای قاضیان،
خصوصیتم که گفتم برامتر
به در واقع تفکیکی بین شهر و روستا اشاره کردید، نکته است که در این دوره از انتخابات خیلی روش مانوف داده شد و مطرح شد به خاطر بحث یارانه ها و خیلی ها پیش بینی میکردن یا میگفتن که یارانه ها و اینکه آقای رئیسی صحبت میکنه از افزایش یارانه ها، ولی آقای روحانی صحبت میکنه از اینکه نهایتا همین یارانه فعلا ادامه پیدا بکنه و چندان موافق نیست، روی خوشی به یارانه ها نداره، باعث میشه که در روستاها رأی بیشتری بیاره. آیا آمار و عددی هم دارید در مورد اینکه در روستاها بیشتر به آقای روحانی رأی داده شد یا به آقای رئیسی، یعنی با عدد رقم؟
به طور قطع میشه گفتش که آقای روحانی در روستاها هم از آقای رئیسی رأی بیشتری دارن. مطابق همین 6000 نفری که ما ازشون سوال کردیم، در روستاها آقای روحانی چنین حدود 67% آرا دارن و آقای رئیسی 33% آرا، در حالی که در منطقه شهری خب آقای روحانی رأیشون بیشتر 73% و آقای رئیسی رأیشون کمتر حدود 27%. بنابراین تفاوت از این بابت، یعنی در هر دو جا، چه در شهر چه در روستا، آقای روحانی رأیشون بیشتر از آقای رئیسیه. اما نسبت تفاوت در شهر و روستا به همین ترتیب است که گفتم. از لحاظ طبقه اقتصادی هم میشه این رو توضیح داد، یعنی اینکه آیا مردم که فقیرترن گرایششون به کدوم سمت بوده. ما از مردم سوال کرده بودیم که خودتون رو در جزء کدوم طبقه به حساب میارید، طبقه بالا، متوسط یا پایین. کسانی که خودشون رو در طبقه اقتصادی پایین فرض میکردن، 71% با آقای روحانی رأی میدن و 29% با آقای رئیسی. اما در مقابل اگه طبقه بالا رو بذاریم، اونجا 77% با آقای روحانی رأی میدن و 23% با آقای رئیسی. بنابراین اینجا هم تفاوت بارز، یعنی کسانی که در طبقه متوسط و بالا هستن بیشتر از انتظار با آقای روحانی رأی میدن و کسانی که در طبقه پایین قرار میگیرن بیشتر از انتظار با آقای رئیسی رأی میدن.
آقای قاضیان، شما در دوره قبل هم به حال نظرسنجی‌های انجام دادید، نتایج انتخابات تا چه حد به نظرسنجی‌های قبلیتون نزدیک بود و در این دوره اگه بخواید مقایسه کنید که چقدر نزدیک بود نتایج انتخابات به نظرسنجیتون، اون وقت در برابر نظرسنجی‌های قبلی چه تفاوتی رو اصلا تفاوتی رو می‌بینید؟
حقیقتش من 4 دوره نظرسنجی انتخاباتی ریاست جمهوری انجام دادم، در سال 76، 80 در دوره آقای خاتمی و همطور در دوره گذشته در دوره آقای روحانی و این دوره. در مجموع این 3 دوره وقتی نگاه بکنیم با آمار ارقام، دو دوره آقای خاتمی یعنی 76 و 80 و این دوره یعنی سال 96، نتایج خیلی نزدیکتر بود به اون چه که در واقعیت رخ داد. در دوره گذشته نتایج خیلی دورتر بود و فقط ما با یک مدل تخمینی تونستیم حدس بزنیم که آقای روحانی در دور اول با اختلاف بسیار اندک ممکنه که پیروز بشه. دلیلش هم این بود که تا روز به اصطلاح آرا هنوز که هنوز بود، میزان رأی کاندیدای اصلی یا برتر که آقای روحانی بود خیلی پایین بود، یعنی چیزی حدود فکر کنم 38% بود، در حالی که در این دوره در 2 روز مونده به انتخابات آقای روحانی نزدیک 63% آرا رو داشت. یعنی میشد حد زد که این احتمال اینکه به دور دوم بکشه منتفی است و دوم اینکه رأی بارزتر و روشنتری پیدا شده در جامعه. در دوره قبل این فاصله بیشتر از همیشه بود و همونطور گفتم ما فقط به مدد مدل بندی تونستیم توضیح بدیم که آقای روحانی میتونه پیروز بشه، در حالی که در گذشته ارقام خود نظرسنجی ها به ما کمک کرد که پیروزی اون نامزدها رو پیش بینی کنیم.
و حالا در همین مقایسه ها، آیا آقای قاضیان در این سالها و دورهای اخیر هیچ تغییر معناداری در روند رأی دادن شهروندان یا ملاک های رأی دادن واجدین شرایط هم دیدید که بتونید به شنوندگان ما بگید؟
در مورد ملاک ها ما در دوره گذشته و این دوره نتونستیم کار زیادی انجام بدیم، به دلیل که خوب میدونید نظرسنجی ها پرهزینه هستن، مسائل لوجستیکی باید حتما در اختیار باشه از پول و هزینه و نیروی انسانی تا بشه همه این جزئیات رو پرسید. ما در این دو دوره اخیر نتونستیم این کار رو انجام بدیم. در دو دوره‌ای که آقای خاتمی بود و من در ایران کار میکردم، چرا این کار رو انجام دادیم؟ مردم رو نمیشه گفت بر اساس اون نوع از مشکلاتی که باش روبرو هستند رأی میدن. در تمام این دوره ها وقتی از مردم میپرسید که مهمترین مسئلتون چیه، معمولا به مسائل اقتصادی اشاره میکنن، ولی گاهی اوقات به نامزدی رأی نمیدن که روی مسائل اقتصادی تاکید میکنه. مثل همین دوره تاکید آقای رئیسی و آقای قالیباف روی مسائل اقتصادی بسیار بسیار بیشتر بود از اونچه که آقای روحانی یا دیگران توی مناظرات انتخاباتی تاکید میکردن، ولی میبینیم که رأی به سمت ایشون نرفت. یعنی حتی در مورد طبقات پایین هم میبینید که آقای روحانی حدود 71% از، اگر فقط بین این دو نفر در نظر بگیریم، 71% از افرادی خودشون رو طبقه پایین میدونن میگن که با آقای روحانی رأی میدن، در حالی که 30% 29% به آقای رئیسی رأی میدن. بنابراین در این حال که مردم به یه سری مشکلاتی رو برستن، اون رو لزوما نمیشه و مستقیما ترجمه کرد به اون رأیی که خواهند داد، بلکه به عناصر دیگه هم باید ارجاع داد، من جمله باور اون نامزدی که داره اون حرف از ذهنش در میاد، آیا باور میکنن که اون آدم اینه. دوم مسئله تازه بودن نامزده. دوم مسئله اینه که فضای کلی انتخابات چیه، آیا به سوی تغییره یا به سوی تثبیته. در این دوره نامزدهای مخالف آقای روحانی تصورشون این بود که چون آقای روحانی دومشونه، فضا به سمت تغییره، بنابراین میخوان که تغییر ایجاد بشه، اما مردم باور نکردن که اونا نمایندگان تغییرن و بیشتر به تثبیت و از بین اون نوع از تغییراتی که اونها میخواستن رای دادن.
حسین غازیان، جامعه شناس و مسئول نظرسنجی انتخاباتی ایپو، این دفعه درست گفتم آقای غازیان، با ما همراه بودید، خیلی سپاسگزارم. بسیار خوب، ادامه میدیم برنامه نیمه شب رادیو فردا رو. رئیس جمهوری آینده ایران که حسن روحانی است، رئیس دولت 12، حالا با چه چالش ها یا فرصت هایی در رابطه با اروپا روبرو خواهد شد؟ مهمترین موضوع در سیاست خارجی رئیس جمهوری آینده ایران که حسن روحانی انتخاب شده به عنوان بار دوم، در رابطه با اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟ این سوالی است که حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم آزاده اسدی به اون پاسخ داده.
با توجه به این که پرونده هستی‌ای تازه مرکبش اصطلاح در حال خشک شدن و یکی از پرمناقشه ترین پرونده ها در تاریخ مناسبات بین المللی و از جمله مناسبات اتحادیه اروپا و ایران هم بوده، برای اتحادیه اروپا اهمیت بسیاری داره که این توافق، این قرارداد اجرا بشه، خوب پیش بره. اون هم به این اعتبار که هم از نظر اروپا کمک میکنه به امنیت منطقه، اینی که رقابت هسته‌ای در منطقه تشدید نشه و ناامنی بیش از پیش اون منطقه رو در بر بگیره، همه کشورها بخوان برن به دنبال تولید سلاح اتمی. در این حال توازن قدرت، به خصوص با توجه به مواضع ایران نسبت به اسرائیل، امکانات هسته‌ای ایران محدود بمونه، ظرفیت هسته‌ایش به طرف سلاح هسته‌ای نره. از این جهت همچنان این پرونده هسته‌ای و اینکه اعتبار و وجهی که اروپا در این رابطه به کار گرفته خوب پیش بره، خوب بسته بشه. از این مسئله امنیتیش، مسئله مربوط به ژئوپلیتیکی که این پرونده داره، اون موقع امکانات و مسائل دیگه‌ای که در رابطه با اتحادیه اروپا و ایران عمل میکنه، اونها هم بیان جلو و در دستور کار قرار بگیرن.
شما به اسرائیل اشاره کردید. یکی از مسائل اروپا برای گسترش همکاریش با ایران به نگاه ایران به اسرائیل برمیگرده. اینقدر این مسئله برای اروپا پررنگ است که مثلا آلمان به عنوان مانع اساسی برای روابطش با ایران به اون نگاه میکنه. به هر حال اسرائیل خط قرمز جمهوری اسلامی ایران بوده و خواهد بود. هر کدوم از این کاندیداها که رئیس جمهور بشن، این موضوع تفاوت چندانی نخواهد کرد، درسته؟
تا حدودی. در نظر بگیریم که در دوره آقای خاتمی یک تلاشی شد که به نوعی از اون سیاست نابودی اسرائیل در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی فاصله گرفته بشه. اون فرمول بندی معروف این که باید وضعیت فلسطین و اسرائیل به رأی همه مردم این منطقه گذاشته بشه، رفراندوم بشه، در یک همچین فرمول بندی هایی که عمدتاً هم چندان واقعی نبودن، خواستن مسئله شعار تحریک‌آمیز نابودی رو بذارن کنار. ولی همونطور که شما اشاره کردید، بخشی از دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ظرف این 38 سال به خصوص در مورد منطقه این شعار نابودی اسرائیل بوده. اینه که خب آقای خامنه‌ای خودش در مناسبت‌های مختلف اعلام کرده که ما از تمام نیروهایی که در منطقه بخوان به این شعار جامعه عمل بپوشونند همکاری خواهیم کرد. و خب می‌بینیم که بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با ایران و آمریکاست صرفاً دیگه به مسئله اشغال سفارت یا نفس خود رابطه ایران و آمریکا بر نمی‌گرده، بلکه به همین موضع ایران نسبت به اسرائیل به عنوان یکی از متحدان تنگاتنگ واشنگتن برمی‌گرده و همچنین اروپا. اینی که خب ما علی رغم اینی که در سال گذشته یعنی 6 سال هندی که از این توافق هسته‌ای میگذره، فرض کنید خانم مرکل حاضر نشده حسن روحانی رو علی رغم اینکه خب یه مقدار موازه خیلی رسول الله تشنج‌زداتری در سطح منطقه بین‌المللی داره، هنوز هم به خاطر موازه ضد اسرائیلی کل حاکمیت حاضر نشده خانم مرکل آقای روحانی رو دعوت بکنه و به نوعی موازه رو صدی در برابر گسترش روابط با ایران میبینند، میبینیم که چقدر نقش عمده ای داره. یعنی به نظر میاد که اروپایی ها حتی اگر پرونده هسته‌ای خوب پیش بره، اگر واشنگتن زیاد راجع به امکانات مالی و بانکی نخواد فشار بیاره، مثل هم وضعیتی که الان داره پیش میبره و اسلاوی که از موانع گسترش رابطه اتحادیه اروپا با ایرانه، اگر همه اینها هم ملغا بشه و راه باز بشه، باز هم اگر در سیاست منطقه‌ای ایران به خصوص در رابطه با اسرائیل تغییر پیش نیاد، همچنان موانع بزرگی سر راه این رابطه هست، اون هم در حالی که اتحادیه اروپا بسیار شایق و علاقمنده که ایران رو به عنوان یک کشور بزرگ منطقه که امکانات بسیاری داره و در بسیاری از عرصه‌ها میتونه بهش متکی بشه به کارش بگیره.
یکی از این مواردی که اشاره کردید آقای حسینی فرد میتونه مسئله روسیه باشه که به هر حال اروپا در تلاش هست برای جذب ایران، ولی خب رویارویی اروپا با روسیه و دوستی روسیه با ایران یکی از موانع این رابطه هست. چه نقشی در 4 سال آینده میبینیم برای ایران در این دوستی یا انتخاب؟
برای اتحادیه اروپا فاکتوری که داره عمل میکنه اینجوری در نظر میگیرم که ایران یک کشوریه با 80 میلیون اونم جمعیت جوان، جمعیت نسبتاً تحصیل کرده، جمعیتی که از این گرایش های ضد غربی در سایر کشورهای منطقه تقریبا گذشته و آن نگاه منفی و عقب نداره با اون چیزی که بعد از انقلاب اسلامی رایج شده بود پشت سر گذاشته و در این حال هم که گفته شد نیازهای عمده‌ای داره برای بازسازی خودش، پتانسیل بسیاری برای مثلا مناسبات اقتصادی داره، منابع غنی بسیاری داره در زیر زمینش، نیروی انسانی کار آمدی داره و اینی که با 13 کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط ایران، یعنی مرزهای با 13 تا کشور داره و به خصوص برای اروپا اهمیت داره که در مناطقی مثل قفقاز و آسیای میانه که یه موقعی حیات خلوت شوروی و الان هم حیات خلوت روسیه همچنان به شما میرن، از طریق ایران بیاد و بره و جاپا باز بکنه. نه تنها در این عرصه، یعنی که خب کلن هم سیاست ایران از نزدیکی به مسکو یه مقدار دور بشه و اتحادیه اروپا بتونه در این رقابت ژئوپلیتیکش با چین و با روسیه روی ایران بیش از پیش متکی بشه و ایران رو به سمت خودش جلب بکنه، ضمن اینه که خب ما در مورد مسائل منطقه هم فرض کنید ثبات در عراق، ثبات در سوریه، امکاناتی که ایران میتونه در ایجاد ثبات و صلح در افغانستان در اختیار اروپا قرار بده، عوامل مهمی هستند که اروپا نمیتونه به سادگی ازشون بگذره. اینه که ظرف این 4 سال واقعا چقدر راه باز بشه، به خصوص اون هسته سخت قدرت حاضر بشه که در سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللیش تغییر ایجاد بکنه. میزان رأیی که فرض کنید آقای روحانی در این انتخابات میاره چقدر قدرت مانو بده که بتونه اون نگاه‌ها، سیاست‌های اون دستجات امنیتی و نظامی رو عقب بشونه. اینها همه میتونه در معادلات قدرت مربوط به اتحادیه اروپا و روسیه و چین در ایران هم نقش اساسی بازی بکنه. در ارتباط با روسیه برای اروپا مهمه که به منابع انرژیش و این وابستگی که قسمت به گاز روسیه داره هم تا حدودی تنوع بده، از این وابستگی در بیاد. یکی از امکانات بزرگ در این مسئله خب گاز ایرانه، با توجه به اینکه 16-18% منابع گازی دنیا در زیر زمین ایران خابیده، اینه که تو این عرصه هم بتونه اروپا روی ایران متکی بشه، از این امکانات استفاده بکنه، به نوعی متنوع بکنه اون ظرفیت ها و منابع انرژیشو. اینها هم مسائلیه که داره عمل میکنه در رابطه با نگاه اروپا به ایران.
شما به گاز ایران اشاره کردید به عنوان سوخت فسیلی، من میخوام یکم از این موضوع فاصله بگیرم. یکی از جاهایی که به هر حال ایران رو تبدیل به یک کشور ویژه در دنیا میکنه شرایط بکر انرژی هست و استفاده از انرژی های نو در ایران. تا الان فرانسه، آلمان و یه سری از کشورهای اسکاندیناوی رقابت هایی رو شروع کردن برای اینکه از این شرایط ایران استفاده کنن بعد از برجام. رئیس جمهور آینده در حوزه انرژی های نو چه چالش هایی با اروپا خواهد داشت؟
میشه میشه گفت که شاید به شکل سری فرصت ها در پیش رو داشته باشه، هم به اعتبار همونطور که شما اشاره کردید آفتاب وسیعی که این کشور داره و مناطق بادی بسیار گسترده‌ای تو ایران هستش، توده های زیستی میتونن در ایران استفاده بکنن، بسیاری از امکانات ایران وسیع داره، منتها باید یه مقدار این دید که چقدر فرهنگ اتکا به انرژی فسیلی در ایران، اتکایی که به نفت و گاز هست، از بین بره، جاش رو بخواد بده به انرژی تجدیدپذیر، اون هم به این اعتبار که هم امکاناتش هست و هم اینی که ببینیم که ما شهرهای بزرگ ما چجوری دارن در زیر بار آلودگی از استفاده از انرژی‌های فسیلی در و داغون میشن. اینها امکاناتیه که به خصوص اروپایی‌ها میتونن بیان و کمک کنن. اینی که خب آلمان فرض کنید داره یک سوم انرژی فعلیش رو چیزی در حدود دو برابر ایران، یعنی اگر ایران در حدود 70 تا 80 هزار مگاوات برق نیاز داره، آلمانی‌ها چیزی در برابر این رو دارن تولید میکنن و یک سوم از این از انرژی‌های بادیه. و خب همین امکانات، همین پیشرفت‌ها رو بخوان در ایران به کار بگیرن، اول که محدودیتی براش وجود نداره، تکنولوژی های نسبتاً ساده و در این حال پیشرفته یه، و چقدر کمک میتونه بکنه به ایران به عنوان ایجاد کار، یعنی اینکه در بازار کار ایران و اون پتانسیلی که ایجاد میکنه که جوانها و تعلیم ببینن و بیان و در این عرصه فعال بشن و اون موقع از این طریق حتی دست بزنه ایران به صدور انرژی غیر فسیلی، امکانات بسیاری رو در اختیار این رابطه قرار میده، این رابطه ایران و اروپا. ولی همونطور که گفته شد کمتر به این چیز اتکا شده، طوری که هنوز در ایران ما تولید انرژی فسیلیمون شاید به 100 مگاوات هم نمیرسه، یعنی در نظر بگیریم که یک دهم فرض کنید نیروگاه های بزرگی مثل 1000 مگاواتی مثل بوشهر رو ما در ایران انرژی جدید استفاده نمی کنیم، تولید نمی کنیم. یعنی که چقدر در این سیاست دولت جدید آقای روحانی با توجه به مشکلاتی که این آلودگی محیط زیست به وجود آورده، از بین رفتن منابع زیستی ایران به وجود آورده، برن به طرف انرژی ها و بخوان روی امکانات کاری و ایجاد اشتغال هم در این رابطه فکر بکنند، اینها هم چالش های بزرگیه که اروپا میشه گفت در یکی از محدود عرصه‌هایی که هیچ محدودیتی در این همکاری نداره با ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-21-12-21-12.
بسیار خوب، همراه هستید با ما با برنامه نیمه شب رادیو فردا. در این بخش از برنامه میزبان مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و مهدی عربشاهی، مسئول پیشین دفتر تحکیم وحدت در واشنگتن هستیم. من خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آقای محمدی، با اجازه آقای عربشاهی با شما بحث رو آغاز میکنیم. آقای خامنه ای میبینیم که پیامی به مناسبت انتخابات 29 اردیبهشت ماه منتشر میکنند، و ولی به آقای روحانی نه تنها تبریک گفته نشده در این پیام، بلکه اسم ایشون آورده نشده، و فکر میکنید که پیروز رو البته آقای خامنه ای مردم ایران خواندن پیروز این انتخابات رو، فکر میکنید که این به چه دلیل تبریکی به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب نگفته رهبر ایران؟
اگر ما به 4 رئیس جمهوری که با آقای خامنه ای کار کردن تا امروز نگاه بکنیم، آقای خامنه ای روابط متفاوتی داشته با این 4 رئیس جمهور. آقای احمدی نژاد در دوره اول بالاخص رئیس جمهور محبوب ایشون بود و نوع صحبت هایی که آقای خامنه ای در مورد ایشون کرده کاملا از این امر حکایت میکنه. پیامی هم که آقای خامنه ای در سال 88 بعد از اعلام پیروزی آقای احمدی نژاد داد یک پیام حماسی است، در حالی که پیامی که برای آقای روحانی صادر شده یک پیام دستوری است. خیلی تفاوت در الفاظ هست. کاملا اون پیام سال 88 نشون میده که آقای خامنه‌ای به شعف اومده و خیلی خوشحاله. اون پیام یک کسی است که به عنوان کار بوروکراتیک داره انجام میده. اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم، به نظر من آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محبوب آقای خامنه‌ای بوده در دور اول. آقای هاشمی رو عمدتاً ایشون رفیق خودش خطاب میکرد، عمدتاً در دور اول. در دور دوم قضایا به جای دیگه کشید. آقای روحانی رو آقای خامنه‌ای بیشتر به عنوان همکار بهش نگاه میکنه، به این خاطر هم روابط عمدتاً روابط رسمی است. آقای خاتمی هم یک همکار ناخواسته بود، چون در سال 76 آقای خامنه‌ای عمل نمیخواست که آقای خاتمی پیروز بشه. خب مردم رفتن و در اون دوره یک نه بزرگ گفتن. این انتخاباتی رو که دیروز انجام شد، من این رو نه بزرگ به آقای خامنه‌ای نمیدونم، ولی در سال 76 واقعا یک نه بزرگ بود، چون شب قبلش اعلام کرد آقای مهدوی کنی که نظر آقای خامنه‌ای آقای ناطق هست. بنابراین این روابط متفاوتی رو آقای خامنه‌ای در طی 4 رئیس جمهوری که آمدند و رفتند، روابط متفاوتی رو آقای خامنه‌ای با اینها تجربه کرده.
آقای عربشاهی، شما هم مهمان دیگر برنامه ما هستید، تبریک. به هر حال رهبر جمهوری اسلامی ایران قبل از تایید انتخابات از سوی شورای نگهبان در سال 88 برای آقای احمدی نژاد انتقادهای زیادی رو به دنبال داشت. بخشی از اعتراضات معترضان اساساً به این بود که قبل از اینکه تایید بشه انتخابات از سوی شورای نگهبان، آقای خامنه‌ای تبریک گفته ریاست جمهوری رو. تحلیل‌هایی هست الان که شاید به دلیل پرهیز از همون وضعیت تبریک گفته نشده به آقای روحانی. شما ارزیابیتون چیست؟
مجموعه رفتارهایی که آقای خامنه‌ای در این انتخابات داشتن در واقع از قبل از انتخابات تا برسیم به این پیام نشون میده که یعنی رفتارها به یه نوعی متناقض بود. یعنی از یک طرف ما می‌بینیم میان در جایی که بحث در واقع سند 20 رو مطرح میکنن، خیلی تند علیه دولت حرف میزنن و یک ملات خیلی خوبی رو فراهم میکنن برای کمپین رئیسی که بتونه روی نیروهای سنتی تر و مذهبی جامعه تاثیر بگذاره، علیه روحانی و آرایش رو کم بکنه. یک طرف اون رو می‌بینیم یا حتی صحبت از سیلی سختی خواهد شد که زده میشه به کسانی که قصد داشته باشن اختشاشی بکنن. از طرف دیگه می‌بینیم میاد نزدیک انتخابات که هر چقدر که میشه صحبت‌هایشون نرم‌تر میشه. یعنی روز صحبتی که قبل از انتخابات داشتن و روز انتخابات داشتن خیلی اون تند و تیزی رو نداشت که بخواد مشخص علیه آقای روحانی باشه. ولی پیامی که امروز دادن این رو به نظر من نشون میده در مقایسه با همون، حالا چون دور دوم ها رو داریم مقایسه میکنیم، در مقایسه با همون 88 وقتی موشکافانه نگاه میکنیم، واقعا همونطور که محمدی هم گفت پیام ایشون در سال 88 خیلی پیام پرشور و هیجان زده ای هست. یعنی مشخص هست دقیقاً که خوشحالی و شادی و شعف خاصی دارن از این اتفاقی که افتاده و همون عجله رو هم داشتن. فکر نمی‌کنم حالا این تعبیر که تبریک گفته نشده، مثلا اگر بعداً شورای نگهبان تایید بکنه پیامی بدن و تبریک بگن. این مشخص هست که این اتفاق که به ویژه صحبت‌هایی که حسن روحانی در روزهای آخر کمپینش داشته و ادبیات و گفتار تندی که به کار برده، فکر نمی‌کنم مطلوب آقای خامنه‌ای بوده و به نوعی حتی خواسته این نارضایتی خودش رو تا حدی در این پیام نشون بده با ادبیاتی که به کار گرفته.
حالا اگر کمی بخوایم جزئی‌تر بشیم در آنچه که در این پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران آمده، آقای محمدی، آقای روحانی گفت که این رأی مردم رأی است بر پیروزی صلح به تنش و خشونت و اینکه ایران مسیر دور از خشونت رو برگزیده. اما می‌بینیم که در واقع پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران بر عزت ملی، رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و به گفته ایشون اهتمام به اقتدار بین‌المللی تأکید شده و سفارش شده که باید رعایت بشه در دولت پیشرو. آیا اینها رو در مقابل هم بگذارید میتونید به تحلیلی برسید در مورد تفاوت دیدگاه آقای روحانی و رهبر ایران در مورد ارتباط با جهان؟
ببینید، پیام آقای خامنه‌ای تا حدی دیپلماتیک هست، با گفتارهای دیگر ایشون تا حدودی فاصله داره. آقای خامنه‌ای معمولا وقتی که در مورد دنیا صحبت میکنه رژیم جمهوری اسلامی رو یک رژیم انقلابی معرفی میکنه که اومده نظم جهانی رو به هم بزنه، اومده اختشاش ایجاد بکنه در شرایطی که در دنیا حاکم هست. در پیام ایشون خیلی سراغ اون نقاط انقلابی و بحث جبهه مقاومت و این گونه صحبت‌ها رو، سلطه و استکبار جهانی و اینها، نیومده در پیام. اما خب بحث از عزت هست، بحث از رابطه دو طرفه هست با دنیا، یه مقداری تعدیل شده تر هست نسبت به ادبیات معمول آقای خامنه‌ای، چون خواسته که یک نوعی حد وسط رو پیدا کنه بین نظرات خودش و نظرات آقای روحانی که کاملا با هم فاصله داره. اینا در دو قطب از لحاظ سیاست خارجی در دو قطب کاملا متفاوت با هم زندگی میکنن. آقای روحانی معتقد هست که باید با دنیا بالاخص با ایالات متحده تنش زدایی کرد، در برابر همسایگان باید کلن این تنش‌ها رو از میان برد، بلخص در رابطه با عربستان سعودی. در برابر اسرائیل هم آقای روحانی خب البته معتقد نیست که اسرائیل رو باید به رسمیت شناخت. اما در مقابل اعتقادی هم نداره که باید تحریک کرد. ایشون به صراحت هم در مناظره ها گفت که اون فرستادن موشک با پیام مرگ بر اسرائیل روش خیلی کار درستی نبوده در دوره برجام. مشخص هست که نظرات آقای روحانی هست که باید حتی در برابر اسرائیل هم تنش‌ها رو کم کرد، چون مشخص هست اگر کشور قرار هست به سرانجامی برسه، اشتغال ایجاد بشه، سرمایه‌گذاری انجام بشه، مردم به سر کار خودشون برگردن، کشور باید به سمت عادی سازی پیش بره. برای عادی سازی طبعاً باید روابط خارجی رو عادی سازی کرد. اما در مقابل خب آقای خامنه‌ای معتقد هست که برای بقای رژیم باید همچنان با دنیا جنگید، با غرب بالاخص باید جنگید، با اسرائیل رو باید از میان برد، با کشورهای منطقه هم. ایشون من ندیدم جایی که صحبت از در دوستی وارد بشن، بالاخص با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی که خب همسایگان ایران هستن و باید یک رابطه مسالمت‌آمیز میان این کشورها برقرار بشه تا هم به نفع ایران هست هم به نفع کشورهای دیگر هست. خلاصه حرفم اینه که دو تا قطب در دو قطب متفاوت با دو نوع تفکر متفاوت ما در سیاست خارجی مواجه هستیم.
آقای عربشاهی، شما چه فکر میکنید؟ اون سیاست تنش زدایی آقای روحانی که بر اون تاکید میکنه، امروز هم در حضورش در برنامه تلویزیونی بر این تاکید کرد، بر پیروزی صلح بر تنش و خشونت، این رو در تناسب با پیامی که رهبر جمهوری اسلامی ایران داده به مناسبت انتخابات و بر اقتدار بین المللی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی تاکید میکنه، این رو در این تناسب چگونه ارزیابی میکنید شما؟
قطعا اختلاف نظر آقای روحانی و آقای خامنه‌ای در مورد سیاست خارجی در دور دوم شدیدتر از دور اول خواهد. دور اول به حال آقای خامنه‌ای هم تمایل داشت که تا حد این تنش‌زدایی رخ بده، مسئله تحریم ها به نقطه رسیده بود که نیاز داشتش که این تحریم ها با مذاکره برداشته بشه و تا یه جایی در واقع این مسیر با هم یکی بود. اما از یه جایی به بعد آقای روحانی و تیم آقای روحانی مایل هستن که این عادی سازی روابط با غرب و حالا به نوعی آمریکا به سمتی در واقع بیشتر پیش بره، به سمتی بره که روابط به جایی برسه که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور انجام بشه و روابط دیپلماتیک حتی اگر امکانش بود برقرار بشه، که طبیعتاً اینها نقاط قرمزی هستش که آقای خامنه‌ای ترسیم کرده. من فکر می‌کنم تصور ایشون این هست که تا زمانی که زنده هستن نباید اجازه بدن که چنین اتفاقی بیفته. حالا طبیعتاً این اختلافات در جای دوم بیشتر میشه، در مورد مسائل منطقه‌ای هم ممکن اختلافات باشه، هرچند در نهایت در سیاست خارجی تصمیم‌گیر نهایی رهبری بوده و نیروهای نزدیک بهشون بودن، ولی من فکر می‌کنم این تنش‌ها رو به نوعی حداقل در پشت پرده خواهیم دید که شاید گاهی اوقات هم به صحبت‌هایی که طرفین در انظار اون میدارن هم کشیده بشه اختلاف نظرش.
شاید یه نکته دیگه در پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت انتخابات تأکید باشه در یکی از بندهای این پیام بر رعایت قشرهای ضعیف، مناطق فقیر، محرومان. خیلی یادآور سخنانی هست که آقای قالیباف یا آقای رئیسی در کمپین انتخاباتی خودشون مطرح میکنن. البته آقای روحانی هم در این موارد صحبت کرد، ولی ممکنه کسانی بگویند که تأکید روی برنامه‌های نامزدهای دیگری است که انتخابات رو به هر حال در شکست خوردن در پیام به مناسبت انتخاب یک نامزد دیگر. آقای محمدی، فکر میکنید که این حرف وارد میتونه باشه؟
من اینو چیز تازه‌ای نمیبینم. آقای خامنه‌ای برای بسیج لشکر بیکاران و کسانی که قرار هست از میان اونها برای سازمان سرکوب استخدام نیرو صورت بگیره، معمولا در خطابه هاشون سمت اونها رو میگیرن. یعنی این رگی پوپولیستی رو ما همیشه در صحبت های آقای خامنه‌ای دیدیم و بالاخص برای مقابله با وضعیت موجود، ایشون چون خودشون انقلابی میخواد معرفی کنه، در عرصه دنیا انقلابی بودن به معنای تنش زایی هست، مداخله خارجی هست، کمک به گروه‌هایی که علیه امریکا می‌جنگن. در عرصه داخلی انقلابی بودن آقای خامنه‌ای و نزدیکانش به معنای این هست که طرف محرومان رو بگیره. البته در واقع آقای خامنه‌ای سال 20 میلیون تومان که چیزی کمتر از حدود 5000 دلار، 5000 دلار میشه، به محرومان کمک می‌کنه در آخر سال. عملاً چیزی وجود نداره ها، ولی به عنوان شعار آقای خامنه‌ای همیشه صحبت از محرومان و مستضعفان کرده. در این انتخابات هم حتی قبلش تأکید ایشون بود برای اینکه باید نامزدها به معیشت مردم بیشتر توجه داشته باشن. یه در واقع یک ابزاری است در دست آقای خامنه‌ای برای اینکه دولت‌های موجود رو ازشون حساب کشی کنه. خیلی جالب هست که آقای خامنه‌ای معمولا در این حساب کشی ها خودش رو یک شهروند معمولی به حساب میاره، در حالی که تعیین سیاست های کشور، تعیین قوانین کشور همه تحت نظر ایشون انجام میشه، اما ایشون در مقام یک شهروند عادی نیسته و از دولت حساب کشی میکنه، بی اینکه خودش قرار نیست که به هیچ حسابی پاسخ بده.
آقای عربشاهی، در پیامی که در سال 88 رهبر ایران برای پیروزی محمود احمدی نژاد در واقع اون در این پیام رو تبریک گفت، از همه نامزدهای رقیب علاوه بر مردم، آقای خامنه‌ای خواست که یک پارچه از آقای احمدی نژاد حمایت کنند و به او کمک کنند. چنین توصیه‌ای رو نه به رقبای نامزدهای رقیب آقای روحانی در این بیانیه امسال می‌بینیم، در پیام امسال می‌بینیم، و نه به مردم، این رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب یک نکته که قابل ذکر است، من تا لحظه که اخبار رو پیگیری کردم یه تنها پیامی که از آقای رئیسی به عنوان کاندیدای اصلی شکست خورده در انتخابات منتشر شده، پیامی هستش که ایشون هم در اون پیام تبریکی به آقای روحانی نگفتن، چون رسم هست که کاندیدایی که شکست میخوره در انتخابات جمهوری اسلامی خیلی زود تبریک میگه که تنش‌های احتمالاً به وجود نیاد. فقط تنها موردی که این اتفاق نیفتاد سال 88 بود که خب کاندیدایی که طبق نتایج اعلامی بازنده اعلام شده بودن اعتراض جدی داشتن به انتخابات و تا آخر هم حاضر نشدن که بپذیرن.
آقای رئیسی هم البته به یک سری تخلفات اشاره کردن تو پیامشون.
بله، در همین رو می‌خواستم بگم که پیامی که آقای رئیسی دارن درش از دو تا نکته تاکید کردن، یکی این هستش که از بداخلاقی‌های انتخاباتی و تخلفات آشکار گفتن، و دیگه اینکه از رأی 16 میلیونی که این رأی سرمایه میشه برای ایشون به عنوان حامی مستضعفین که بخون برای مبارزه با فساد و تبعیض استفاده کنن. خب جریان اصولگرایی و هسته سخت قدرت در ایران تقریبا با همه نیروهایی که داشتش سعی کرد پایگاه اجتماعی مشخصی رو سمت خودش بکشه. ما میدونیم یه بخشی از این 15 میلیون 16 میلیون رأی آقای رئیسی بخشی هستش که برای حامیان ایدئولوژیک نظام هستن. این بخش به هر حال یه بخشی که تقریبا رقمش ثابت هست و اینها تنها شانسی که دارن بتونن به یه نقطه‌ای برسن که اگر روزی در یک انتخابات پیروز بشن، این است که از سایر پایگاه‌های اجتماعی رو یارگیری بکنن. مهمترین هدفشون هم که در این انتخابات نشون داد اقشاری هستن که ممکنه کم درآمدتر بشن، اگرچه انتخابات دیروز نشون داد که خیلی از اینها هم در واقع در رأی‌گیری با ترفندهای تبلیغاتی که اینا داشتن همراهی نکردن و رأیشون رو به آقای رئیسی ندادن، ولی خب قطعاً این روند رو ادامه خواهند داد در 4 سال آینده، به ویژه که مشکلات اقتصادی فراوان هست و مهمترین نقطه‌ای که میشه ضربه زد به دولت و زیر فشارش گذاشت از نظر اونها همین مسئله هست.
آقای محمدی، آقای عربشاهی اشاره کردن به بیانیه آقای رئیسی و اون 16 میلیون رأی که آقای رئیسی روش تاکید کردن به عنوان سرمایه. سرمایه آقای روحانی چیست؟ رأی بیشتر آقای روحانی در این دوره نسبت به دوره قبل ریاست جمهوری خودش به دست آورده و حالا با این پیامی که رهبر ایران داده، فکر میکنید که اون رأی بتونه کمک بکنه با آقای روحانی که اهدافی رو که در موردش وعده داده به رأی دهندگان پیش ببره؟
فاصله رأی چندان نیست، یعنی از 51% به حدود 57% رسیده و این به نظر من نمیاد که سرمایه چندانی باشه. اصلا آقای روحانی گفتن در کارزارهای انتخاباتی که اگر رأی بیشتری رو داشته باشن خب از اهرم فشار بیشتری برخوردار خواهند بود، اما خیلی بعید هست. علت چندین هست که ما معمولا در دور دوم رؤسای جمهور رو در ایران
خب ما ظاهرن ارتباط تلفنیمون قطع شد. من از اتاق فهمام باید بپرسم که آیا با هر دو مهمان برنامه ارتباط با قطع شد یا با یکی از مهمانان برنامه. آقای عربشاهی از واشنگتن رو همچنان روی خط ارتباطی تلفنی داریم، ارتباطمون با آقای محمدی قطع شده. آقای عربشاهی، بد نیست که همین بحث رو با هم ادامه بدیم. رأی بیشتر آقای روحانی، شما اشاره کردید به آنچه که آقای رئیسی گفته بود به عنوان سرمایه، حالا این رأی 16 میلیونی که به دست آورده، فکر می‌کنید این رأی بیشتر با آقای روحانی چه کمکی بکنه؟ وقتمون کوتاه است، بفهمید که آیا این رأی می‌تونه کمکی بکنه ایشون پیشبرد اهداف خودش رو داشته باشه. خب مثل اینکه سوالات من رو هم همکار مهمان برنامه نشنیدن، چون آقای عربشاهی هم متاسفانه تماس ارتباط تلفنشون با ما قطع شد و اشکالات فنی برای تلفن‌های ما از پراگ به آمریکا، واشنگتن و نیویورک پیش آمده. من باید ببینم که همکارانم آیا موفق میشن که بار دیگر مهمانان برنامه‌مون رو در دقایق کوتاهی که برامون باقی مونده از این برنامه روی خط بیارن یا نه. تا موقع به شما یادآوری می‌کنم که شما علاوه بر اینکه که رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز میتونید بشنوید، میتونید به radiofarda.com هم همچنان در 24 ساعت شبانه روز مراجعه بکنید. همکاران من دقیقه به دقیقه آپدیت میکنن، به روز میکنن وبسایت رو و شما میتونید آخرین خبرهای انتخابات مرتبط با پیروزی حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب و اخبار مرتبط با اون رو دنبال بکنید. ظاهراً تعدادی از تلفن‌های شما که با ما تماس گرفتید در این روزهای منتهی به انتخابات و پس از انتخابات آماده است که با هم بشنویم.
من می‌خواستم بگم و رابطه به این زورگویی نکنیم. یه پیام از خاتمی اومد، 25 میلیون مردم رفتن پای صندوقای رای، با همه بسیجی و با همه بسیج شدن نیرو و فلان رای بگیرن برای آقای رئیسی، نتونستن. پس مردم رو اذیت نکنیم، ما از رضای خدا و این کشورا آشتی کنیم، بگذارید مردم اقتصاد مردم درست بشه. آخه مردم تا کی بکشن دست شماها؟ آخه نمیدونم شما توی این انقلاب چی به مردم دادین آمدم طلب داری.
جناب آقای روحانی، پیروزی امروز به تبریک میگم. به خدا به هیچ وقت به اندازه امروز خوشحال نشدم. حالا امیدوارم کسان به ما ضعیف و ضعفای هرمزگان برسید.
پیام های زیادی از این دست از طرف شما شنوندگان رادیو فردا به دست ما رسیده. همکارانم اونها رو کم کم آماده پخش میکنن و ما در فواصلی که فرصت هست بین برنامه حتما صدای خوب شما رو پخش خواهیم کرد. یادآوری میکنم که radiofarda.com وبسایت ما هست، میتونید در 24 ساعت شبانه روز مراجعه کنید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما در پایان این مجله نیمه شب خداحافظی میکنم.